سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این جلسه قرار شد چند روایت رو در زمینه علوم که انسان لازم است اونها رو تحصیل بکنه عرض بکنیم. حدیث از امام کاظم علیه السلام هست، میفرماید که اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا به. لازم ترین علم برای تو علمی هستش که عمل تو برای تو صالح نمیشه مگر به واسطه اون علم. این قرآن همه انسانها رو اهل خسران و زیانکاری معرفی میکنه، مگر کسانی رو که اهل ایمان و عمل صالح باشن. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان به طور کلی دچار خسران هست، زیانکار است. زیان رو ما چجوری معنا کردیم؟ گفتیم در حرکت جنینی از دنیا به آخرت انسان زیانکار هست، چه لوازم لازم رو برای حیات زیستی آخرتش تحصیل نکرده باشه، فقیر متولد بشه. می‌فهمد همه انسان ها این انسان هاشون زیانکار، یعنی کسی اصل سرمایه که عمر بوده از دست داده و چیزی هم به دست نیاورد. می‌فهمد ان الانسان لفی خسر. انسان به طور کلی اهل خسران است مگر این دسته ها، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، اهل ایمان و عمل صالح باشه. خب عمل صالح چه عملی هستش؟ عمل صالح توجه کنید به قیدی که داره، نمیفرماید الا الذين امنوا وعملوا، مگر کسایی که ایمان بیارند و عمل کنند. خیر، میفرماید عمل الصالحات، عمل بکنند، اما عملشون چی باشه؟ عمل صالح باشه. یعنی هر عملی از شخص پذیرفته شده نیست، اعمالی پذیرفته شده است که این صفت صالح بودن رو داشته باشه. خب چگونه ما میتونیم یک عملی رو انجام بدیم که صالح باشه و چگونه میتونیم یک عمل رو صالح نگهش داریم و خرابش نکنیم؟ اینها احتیاج به چی داره؟ احتیاج به اطلاعات و علم داره. یعنی بدون آگاهی و علم کسی نمیتونه اعمالش رو از گزند ریاکاری و منتگذاری و عجب و کبر و شیطان و این چیزها نگه داره. عمل خیلی ها میکنن، اما مهم این هستش که این عمل رو با خودت ببری، این اهمیت داره. قرآن به کمیت زیاد کاری نداره که کسی زیاد عمل انجام بده. قرآن خیلی توجه داره به این که با خودش عملی رو شخص بتونه ببره. به حرف از بردن هست همیشه، من جا ابل حسنته فلهو عشر امثالها، یا الا من اتى الله بقلب سلیم. کسی با خودش قلب سالم رو ببره، وقتی میره با قلب سالم به درگاه خدا بره. پس مهم این هستش که ما عملی رو که انجام میدیم چجوری سلامت نگهش داریم. سالم سازی عمل بالاتر و مهمتر از انجام عمل با میزان بسیار هست. این خیلی اهمیت داره. لذا اگر کسی بخواد عمل صالح انجام بده، بدون داشتن اطلاعات کافی عمل صالح رو نمیتونه انجام بده، و اگر هم انجام بده نمیتونه چیکار کنه؟ نگهش داره. نمیتونه خالص طوری نگهش داره در روحش که اونو سالم تحویل خداوند تبارک و تعالی بده. بالاخره با یه گناهی، با یه منتی، با یه ریایی، با یه عجبی، با یه کبری، با یه چیزی خرابش میکنه. لذا اونی که خیلی میتونه کمک کنه به ما که سالم نگه داریم عملو، در درجه اول اطلاعات هستش. و آگاهی های دینی هستش. لذا امام کاظم در اولین فقره این حدیثی براتون خوندم فرمود چی؟ لازم ترین علم برای تو اون علمی هستش که صالح نمیشه عمل برای تو مگر به واسطه اون علم. یعنی اون علم هست که اعمال رو چیکار میکنه؟ موجب میشه انسان عمل صالح رو بشناسه، عمل رو صالح انجام بده و عمل رو صالح نگهش داره. پس علم هم در شناخت عمل صالح کمک میکنه، هم در انجام عمل صالح و هم در حفظ و نگهداری عمل صالح به ما کمک میکنه. و اوجب العمل علیک ما انت مسئول عن العمل به، لازم ترین واجب ترین عمل برای تو عملی هستش که از اون سوال خواهی شد. یادتون هستش از امام سجاد علیه السلام نقل کردیم در دعای 20 صحیفه شریفه و مبارکه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، که واستعملنی به خداوند عرض میکنه که واستعملنی بما تسألنی غدا عنه، خدایا منو به کارهایی وادار کن، من کارهایی رو انجام بدم که قیامت میخوای از اون کارها سوال بکنی از من. من مسئول هستم در مقابل انجام یک سلسله کار و باید قیامت جواب بدم که آیا این کار انجام دادی، این کار انجام ندادی، چرا این انجام دادی، چرا این انجام ندادی. بالاخره مورد بازخواست خواهیم بود. خب حالا که اینجوری هست، مهمترین اعمال چه اعمالی هستش؟ عملایی که از ما سوال میکنن فردا نگه انجام ندادیم. بدونیم چه کاری رو باید انجام بدیم، بفهمیم چه کاری باید انجام بدیم، بشناسیم این کارها رو باید انجام بدیم. نه که خدا نکرده ما رو در موقف قیامت که هر موقفش هزار سال هستش نگه دارم بگم فلان کار انجام دادید، بگیم که نه این کار از ما سر نزد، ما این انجام ندادیم، باید کوتاهی کردیم. اونجا دیگه ما نمیدونستیم و نمیفهمیدیم و اینها کسی سرش نمیشه اونجا. اونجا اصلا انسان قبول نمیکنیم عذرها و بهانه ها. لذا ببینیم که این کارهایی که وقتی قیامت انقدر مهم هست که میفرماید که 50 مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال، و در هر 1,000 سال یک سوال از انسان میکنن که چی کار کردی فلان کار. مثلا در تو والده این سوال میکنن، در تو با نماز سوال میکنن، در تو با روزه سوال میکنن، در تو با زکات سوال میکنن، در تو مسائل اقتصادی هست، در تو ولایت هست، درباره قرآن هست، درباره مسائل مختلفی. خب ما باید جواب داشته باشیم. لذا ما باید مهمترین وقتمون رو بذاریم برای اعمالی که از ما سوال خواهند کرد قیامت. و مهمتر از این هستش اول بدونیم چه کاری باید انجام بدیم، چه کاری رو باید انجام بدیم. این که علی علیه السلام میفرماد کن مشغولا به ما انت عنه مسئول، مشغول باش به چیزی که تو از او درباره او مسئول هستی و از تو سوال خواهند کرد. خب اول ما باید بدونیم که باید چه کار بکنیم که اون کار رو انجام بدیم. تا ندونیم چه وظیفه‌ای داریم نمیتونیم که چی کار باید بکنیم و اون کاری هم که باید انجام بدیم وظیفه‌مون انجام نمیدیم. لذا میفرماد واجب ترین عمل برای تو اون عملی هستش که مسئول از عمل به اون هستی. و الزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك و اظهر لك فساده. میفرماید که لازم ترین علم برای تو اون هستش که لازم ترین علم و لازم ترین اطلاعات و آگاهی برای تو اون علمی هستش که ما دلك على صلاح قلبك، تو رو راهنمایی کنه به صلاح قلبت، راهنمایی کنه تو رو به صلاح قلبت. چون قلب تنها دارای انسان هست که با خودش از این دنیا میبره، هیچ چیز رو انسان با خودش نخواهد بود، هیچ چیز، فقط یک قلب با خودش خواهد بود، همین. لذا این قلب اگر سالم باشه انسان خوشبخت است، خوشبختی ابدی داره، و خدای نکرده اگر ناقص یا بیمار باشه اول مرگش اول دردسر و ناراحتی و عذاب هست که مکانیزمش رو هم خدمتتون توضیح دادیم در بحث انواع تولدها. خب حالا که تمام دارایی ما قلب ماست و ما جز این هیچ دارایی دیگه نداریم، بهترین اطلاعات این هستش ما بدونیم این قلب چجوری سالم حفظ میشه، اگه مریض شده چجوری خوب میشه، اگر مریض هست چگونه خوب میشه، چگونه خوبش بکنیم، و بعد اگر سالم هست سلامتش رو چگونه حفظ بکنیم. آفتهایی که بعداً تهدید میکنه قلب ما رو چه آفتهایی هستن که به اون آفتها دچار نشیم، اگه اومد سر وقتمون خودمون رو از اون آفتها چیکار کنیم دور نگه داریم. این اطلاعات میخواد. لذا میگه لازم ترین علم، این کلمه که حضرت میاره الزم هست، لازم ترین علم، الزم العلم لک، لازم ترین علم برای تو ما دلک علی صلاح قلبش، اونیست که به تو کمک بکنه که قلب تو سالم نگه داری، صالح نگه داری قلبت رو. این هم در مورد لازم ترین علم. پسندیده ترین علم چی هستش؟ و احمد العلم عاقبتن ما زاد فی علم کل آجل فلا تشغلن به علم ما لا یذرک جهله ولا تغفلن عن علم ما یزید فی جهلک ترکه. فرماد محمودترین پسندیده ترین علم برای تو این استش که در علم کنونی تو بیفزاید. بهترین علوم علومی هستن که علمی که الان داره اون علمو چیکار کنن؟ زیادش کنن، اون علمو زیاد کنن. و چی؟ و بعد میفرماید که فلا تشغلن به علم ما لا یذرک جهله، به علومی که ندونستنش به شما لطمه ای نمیذاره مشغول نکنید خودتونو. خیلی چیزا هست، علوم هست، کتاب براش دارن تدریس میشه، تحصیل میشه، دیگه هم میرن یاد میگیرن. اما فکر کن ببین اگه تو اینو بلد نباشی به جای بر میخوره یا بر نمیخوره. خیلی چیزا هست که ما اگر نریم دنبالش و یاد نگیریم اینها رو به جایی هم بر نمیخوره و ضرری به ما نمیرسه. خیلی هستن خودشون رو الزام میکنن که باید برم حتما این فلان جا فلان پول رو خرج کنیم و فلان چیزم یاد بگیریم. بعد ببینیم که چی، حالا مثلا این نهایتاً چی میشه، به چه دردت میخوره، مثلا چی کار میتونی باش بکنه. میبینی که اون اثر و فایده زیادی که باید داشته باشه نداره. میفهمد به علومی که ندونستنش به شما لطمه نمیزنه و ضرر متوجه شما نمیکنه بی خود نپردازید. وقتتون رو صرف علومی که ندونستنش به جای بر نمیخوره نکنید. بعد میفهمد چی؟ فلا تغفلن عن علم ما یزید و فی جهل کترکو. میفهمد که اما از علومی که ندونستنش جهل شما رو زیادتر خواهد کرد غفلت نکنید. یه موقع از انسان یه سری اطلاعات به دست میاره، این اطلاعات جلوی اشتباهات و جهالت ها و گناه ها رو از انسان میگیره، خیلی کمک میکنه به انسان. یه موقع از انسان یه چیزایی رو نمیدونه، در اصل ندونستن این چیز چند گناه رو مرتکب میشه. یعنی وقتی بلد نیست دائما آلودگی ایجاد میکنه، دائما خرابکاری میکنه، دائما فساد میکنه، دائما گناه میکنه. یعنی ندونستن چه بسا یه مسئله باعث بشه انسان تعداد بیشماری گناه رو مرتکب بشه، به دفعات زیاد مرتکب خطا بشه. لذا میفهمد بعضی از علوم هستن که ندونستنش باعث میشن جهالت انسان زیادتر بشه. وقتی جهالت زیادتر شد، میزان جهالت که رفت بالا، اشتباهات هم چیه؟ بیشتر میشه، گناه ها هم بیشتر میشه. میفهمد از علمی که ترک اون جهالت تو رو زیاد میکنه غفلت نکن. اون علومی که لازم هست واقعا برای تو به عنوان یک انسان، اونها رو چیه؟ یاد بگیر، وقت بذار برای اونها. این هم از این روایت. صلوات خیرت بفرمایید. سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله، ان افضل الاعمال. خیلی قشنگه این روایت، خیلی زیباست. یکی از پیغمبر سوال کرد که آقا بالاترین اعمال چیه؟ بالاترین اعمال چی هستش؟ افضل الاعمال چی هستش؟ فقال العلم بالله والفقه فی دینه، شناخت خدا و آگاهی در دینش. و کررهما علیه، بعد تکرار کرد. چند بار پیغمبر فرمود العلم بالله والفقه فی دینه، شناخت خداوند و آگاهی در دینش. مرد تعجب میکنه، مرده. فقال یا رسول الله اسألک عن العمل فتخبرنی عن العلم. من دارم از تو سوال میکنم که بالاترین اعمال چی است. من که نگفتم بهترین علم چیه که تو داری از علم راجع به من میگی، که من گفتم بالاترین عمل چیه. شما باید اون عمل رو بگی، اونی که از همه بهتره. کدوم عمل از همه بهتره؟ از شما راجع به عمل میپرسم، شما راجع به علم من جواب میدی. من میگم افضل الاعمال چیه، شما میگی علم به خدا و فقه دینش، شناخت دینش. حضرت چی جواب میده؟ چقدر ظریفه این روایت. فقال ان العلم ينفعك مع قليل العمل، علم به تو سود میرسونه، اگه کمی هم از عمل داشته باشی علم به تو سود میرسونه. علم العلم یعنی فعوق مع قلیل العمل، علم به تو سود میرسونه با عمل کم. یعنی اگه کسی اهل عمل کم باشه ولی علم زیاد باشه، این علم میتونه سود برسونه. لاغر اون عمل کمی رو که انجام میده چجوری انجام میده؟ سالم و صالح انجام میده. و ان الجهل لا ينفعك مع كثير العمل، اما نادانی به تو سودی نمیرسونه هر چند عملت زیاد باشه، هر چند اهل عبادت باشی، اهل عمل باشی، کارهای خیر بکنی، هر چقدر اهل عمل باشی، اما اطلاعاتت که کم هست، علمت که کم هست، این به سودی نمیرسونه. و ان الجهل لا ينفعك مع كثير العمل، جهل به تو سودی نمیرسونه وقتی عملت زیاد باشه، سودی بهت نمیرسونه. پس چی؟ پس باز هم این میخواد حدیث چی بگه؟ میخواد بگه عزیز من اگر دنبال عملم هستی یا اصرار روی عمل داری، بدون خداوند جز عمل رو، جز عمل صالح رو قبول نمیکنه. و عمل صالح هم اگه کسی بخواد انجام بده باید چیکار کنه؟ باید آگاهی لازم رو توی زمینه داشته باشه. برای همین هم هست وقتی از حضرت میپرسند بهترین اعمال چی است، حضرت از علم بحث میکنه، علم مطرح میکنه، میفرماید بهترین عمل این است که انسان در درجه اول خدای خودش رو بشناسه، معرفت به خدا پیدا کنه به عنوان آفریننده خودش و مقصد خودش، به عنوان مبدا و مقصد، به عنوان شروع و آخر، هو الاول و الاخر. از او هستیم و به سوی او باز میگردیم، بدونیم کجا میخوایم بریم و پیش چه کسی میخوایم بریم، این رو بدونه. و بعد چی؟ و الفقه و فی دینه، آگاهی در دین، دینش رو خوب بشناسه، دینه کسی دینش رو خوب بشناسه، این شناخت خوب دین هست که باعث میشه انسان اعمال صالح رو انجام بده، ولی کم ولو اندک عمل انجام بده، اما چون با اطلاعات و آگاهی بوده، از روی بینش و بصیرت هست، چی هستش؟ حفظ میشه و میمونه. ما داریم بعضی وقتی یک عمل رو دو نفر انجام میدن، ولی اونی که با بینش بیشتر این عمل رو انجام میده، یه عمله ها، یه نمازه، یه نماز جماعته، یه روزه است، یه قرائت قرآنه، اما هم اونی که با اطلاعات بیشتری، با آگاهی و بینش بهتری این عمل رو انجام میده، ثواب بیشتری داره. با اینکه هر دوشون یه عمل رو انجام دادن، یه حج، هر دو از اینا سوار هواپیما میشن، میرن مثلا جوفه، اونجا محرم میشن، از احرام میرن، خلاص اعمال حج رو انجام میدن و برمیگردن، ولی محصول کار یکی نیست، چون اونی که از اول میدونه حج چی هست و معنای هر عمل حج چه چیزی هست و چیکار باید بکنه، نیت‌هایی رو که در مرحله حج باید انجام بده، نیت‌های عرفانی، نیت‌های بلند معنوی و معرفتی رو انجام میده، او محصول کارش، اون چیزی که گیرش میاد با اون کسی که نمیدونه اینها رو، فقط صرفاً یه احکام ظاهری از حج میدونه، میره یه حجی انجام میده و برگرده، یکی نیستن. این آگاهیه هست، این بینشه هستش که یه عمل رو چیکار میکنه، تبدیلش میکنه به یک عنصر بسیار ارزشمند. آگاهی هستش که مثل اکسیر میمونه که وقتی به فلز بزنی تلاش میکنه، وقتی آگاهی و بصیرت یک عملی رو انجام میده انسان، این عمل از روی آگاهی و بصیرت، این فوق العاده ارزش داره. یعنی میبینی از عبادات 100 سال 70 سال بالاتر میشه یه عمل. چنانچه در مورد ضربه حضرت امیرعلی اسلام در روز خندق، پیامبر فرمود چی؟ ضرب تو علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل. ضربه علی در روز خندق بالاتر از عبادت جن و انس هستش، چون اون ضربه بود که از روی بینش و بصیرت داره انجام میشه. جنگ، جبهه و فعالیتی که انسان از روی بینش و بصیرت انجام میده فوق العاده ارزش داره. نماز جماعتی که انسان میفهمه برای چی باید نماز جماعت و این چی هست باطن این نماز جماعت، دعای کمیلی که انسان میفهمه باطنش چی هستش، روزه که انسان میفهمه باطنش چی هست، این فوق العاده ارزشمندتر از موقعی هستش که انسان صرفا برای رفع تکلیف یک کاری رو انجام میده و به عمقش آگاهی نداره. خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید. تفقهوا فی الحلال والحرام و الا فانتم اعراب. امام باقر علیه السلام. اعراب یعنی چی؟ تعرب یعنی چی؟ ما یه گناهی داریم در گناهان کبیره، بهش میگن تعرب بعد الجاهلیه. تعرب بعد الجاهلیه یعنی چی؟ یعنی یه کسی مسلمون بشه و بعد از نظر رفتار و خلق و خو مثل چی عمل بکنه؟ مثل جاهلای عرب جاهلیت، مثل جاهلایی که در دوران اول قبل از اومدن اسلام باشه. یعنی چی؟ یعنی از آگاهی بازگشت به مرحله جاهلانه، یکی از گناهان کبیره هستش. می‌فرماید که تفقهوا فی الحلال و الحرام فانتم اعراب. تفقه کنید، کسب آگاهی و بینش عمیق کنید در حلال و حرام، بشناسید حلال و حرام رو بشناسید، و الا شما اعراب هستید. اعراب هستید یعنی چی؟ یعنی همون دچار گناه کبیره تعرب بعد از هجره. من گفتم بعد از جاهلیه، معذرت میخوام اشتباه کردم. تعرب بعد از هجره، بعد از هجرتی که برگرده بره دوباره تو اون زمان جاهلیت، این گناه کبیره است. کسی که بعد از بینش و آگاهی بره دنبال اون خلق و خوی، رسم و آداب و رسوم جاهلیت، مثل کی؟ مثل بنی اسرائیل که بعد از اینکه موسی رو پیدا کردن رفتن دنبال چی؟ گوساله پرستی. اینش میگن تعرب بعد از هجره. بعضی اینجوری هم، بعضی بعد از که انقلاب شده، اسلام آمده، عرض کنم خدمتون که خون دادن جوانها، این همه شهید دادیم، جنگ و جبهه و انقلاب و شهادت و اسارت تعداد دیگه از جوانها، مفقود الاثر بودنشون و جانباز بودنشون اینها، بعد میبینی که یه دفعه برمیگه به ارزش‌های طاغوتی، یه دفعه برمیگرد به ارزش طاغوتی. در عروسی ها مجالسشون میبینی که همه آداب و رسوم و رفتارها رفتارهای چیه؟ رفتارهای طاغوتی هستش. انگار که توی این مملکت انقلاب نشده، انگار خونی زمین نریخته برای حفظ این ارزش ها. و متاسفانه و متاسفانه بعضی از خود کسایی که خون دادن همینجوری هستن، جانبازه برگشته به ارزش های طاغوتی، خانواده شهیده برگشته به ارزش‌های طاغوتی، خانواده شهید عروسی گرفته، بعد ببینید تو عروسیشون نوارهای مبتذل، اختلاط زن و مرد، زن آرایش کرده، مردای بی حیا، نه پرده‌ای، نه حجابی، نه چیزی، این برگشته به اونجا. این میگه این خیلی گناهش بزرگه که انسان بعد از اینکه میفهمه این مسائل رو، بعد از اینکه حتی میره براش جنگ میکنه، مبارزه میکنه، خون میده، بعدش دوباره بیاد همون ارزش‌های طاغوتی رو، نحوه لباس پوشیدن‌ها، نحوه ارزش خواهی که هست، اینو میشه تعرب بعد از هجره. یعنی انسان بعد از اینکه با ارزش ها آشنا شد، پشت سر بنازه و برگرده به همون زندگی های آنچنانی، ارزش ها و افکار آنچنانی. و کم نیستن الان در جامعه ما که برگشتن به اون افکار آنچنانی و یادشون رفته که توی مملکت خونی ریخته شده، انقلاب شده. عرض کنم خدمتتون که اصلا این خونا برای چی ریخته شده؟ خواهر شهیدی که با مانتو میاد بیرون، یه مانتوی زننده مثلا، فرض بفرمایید موهاش هم معلوم هست، این اصلا نمیفهمه. این یکی باید بهش بگه بابا برادر تو برای چی خون داده؟ خون داده که چی بشه؟ من خون نداده برای حجاب، من برای چی رفته خون بده؟ برای ارزش‌های اسلامی. یکی از مهمترین ارزش‌هاش حجاب هستش. این نمیفهمه. این تعرب بعد از هجره داره. یه پاسداری که مثلا سر و وضعش فرق کرده الان، ببین کیا و سوسولا بیشتر میخوره تا یه پاسدار، این اصلا حواسش نداره چی کار میکنه. یه زن یه پاسدار، زن یه حزب اللهی که اصلا در حجاب و در مسائل شرعی و روابط محرم و نامحرم، در میهمانی ها، در چیزهای دیگه ارزش ها رو حفظ میکنه، او اصلا نمیفهمه که پاسدار بودن یعنی چی، ارزش ها یعنی چی. فهمیده ها، بعد از فهمیدن دوباره فیلش یاد هندوستان کرده، بعد از اینکه موسی رو پیدا کرده دنبال گوساله رفته. این خیلی مهم هست. حضرت میفرماید تا شما حلال و حرام رو خوب نشناسید اعرابی میشید. یعنی ولو خونم بدید توی مملکت، ولو جهادم بکنید، ولو جبهه هم برید، جنگم بکنید، شهیدم بدید، هر کاری بکنید، وقتی آگاهی نباشه، آشنایی با حلال و حرام نباشه، چی میشه؟ دوباره موقعی ممکن است برگردید به کجا؟ برگردید به اون وضع گوساله پرستی، برگردید به زمان جاهلیت. وقتی چی؟ وقتی آگاهی نیست. لذایی که تعجب نکنه بگه این خانواده شهید هم چرا اینا اینجوری هستن؟ پاسدار هم چرا اینا اینجوری هستن؟ نه، پاسدار میخواد باشه، خانواده شهید میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه، وقتی آگاهی نیست، فهم دینی نیست، بصیرت و بینش دینی نیست، او هم میره دنبال همین کاری که بقیه دارن میرن. اون هم با طاغوتی ها هیچ فرقی نمیکنه، میره کار طاغوتی، دنبال کارهای طاغوتی انجام میده، گرایش به اون ارزشهای اونچنانی پیدا خواهد کرد. اون چه که انسان رو روی صراط مستقیم نگه میداره و دائم به سمت نور میکشونه، آگاهی و بینش هستش. اینکه انسان جلوی خودش رو ببینه، بدون خدا کی هست، بفهمه کجا داره میره، خودش رو بشناسه، مسیرش رو بشناسه، اون میتونه دائم خودش رو تو خط نگه داره. علت اینکه میگه طرف بسیجی بود برید، برای اینکه بسیجی بود که فهمیده نبود، از روی میل و علاقه آمد بسیج، اما آگاهی تو بسیج پیدا نکرد. در بسیج اهل مطالعه نبود، در بسیج اهل عللی و تللی و بشین و مثلا چای بخورم و حالا یه پستی بدم و نمیدونم یه ذره هر هر و کر کر و اینا، و نشستن که بشینن دور هم دیگه چیزی یاد بگیرن، مطلبی بفهمن. نه لذا ممکنه 4 سالم بسیجی باشه، بسیجی خوبی هم باشه، ولی بعد چیه؟ بعد از اون بسیجی بره به سر کوچه وایس، بعد بره موهاش آنچنانی بزنه، هم لباس آنچنانی بپوشه و نمیدونم قیافه‌های آنچنانی برای خودش درست بکنه، اینا ما مگه کم هستش؟ اون چه نگه میداره انسان رو روی صراط مستقیم و نمیذاره انسان به جهنم بیفته، آگاهی است، فهم حلال و حرام است، شناخت دقیق حلال و حرام. این اهمیت زیادی داره. تفقهوا فی الحلال والحرام و الا فانتم اعراب. این هم از امام صادق. حدیث فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید یک حدیث تو یاد بگیری در مسائل حلال و حرام ها، یه حدیث، حدیث فی حلال و حرام، که تو از یه آدم راستگو، نه حدیث قلابی، حدیث حقیقی بهت بگه، از یه جای معتبر یه حدیثی رو بشنوی، از کس معتبری حدیثی رو بگیری، این برای تو از دنیا و اون چه که در دنیا هست و بعد میفرماید از طلا و نقره بالاتر هستش، برای تو بالاتر هستش. یه حدیثی رو یاد بگیری و بفهمی این رو در حلال و حرام، اینقدر ارزش داره، اینقدر ثواب داره که ثوابش جلسه گذشته خوندن، کم نیست ثواب کسی که وقت میذاره برای یادگیری دینش، سعی میکنه که یاد بگیره، اهل مطالعه است، اهل شنیدن هست، همت داره که بیاد یاد بگیره مسائلش رو. این هم خیلی اهمیت داره. لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحلال والحرام. ای کاش امام صادق علیه السلام، ای کاش با تازیانه بر سر اصحاب من میزدن تا اینکه اینا حلال و حرام رو میفهمیدن. یعنی حلال و حرام رو فهمیدن انقدر ارزش داره که می از آدم کتکم بخوره ولی بره یاد بگیره. ببین چی میگه امام صادق علیه السلام. اونایی که مثلا میگن آقا راهمون دوره، من بعضی از کلاسام شاگردام از شهرستان میان، از شهرستان پا میشن میان، خود من هم سالهاست وقتی میرم سر درس، یه موقعی شبا چهارشنبه ها من مرتب درس دارم قم، میرم برای تحصیل، برای یادگیری، 11-12 ساعت میگذارم زمستون تو برف سنگین، تابستون تو گرما، تمام کارامو تعطیل میکنم، هیچ کاری نمیتونه من که مریض بشم یا استاد زنگ بزنه بگه درس نیستش. 11-12 ساعت میرم تا قم که یک ساعت کلاس بنشینم خدمت آقازاده آقای آبدینی هستیم، بنده و محمد آقای آبدینی و 3-4 نفر دیگه هستیم، برای یک ساعت کار علمی انجام 12 ساعت وقت میذارم، میرم اونجا بشینم اون جلسه رو برگردم. 4-5 سال همین هستش. کسی علم میخواد یاد بگیره زحمت باید بکشه، تحمل مشقت باید بکنه. خیلی شبا شده ماشین گیر ما نیومده، ساعت ها معطل شدیم، یه زمانی مسافت چند کیلومتر ما بهشون پیاده روی کنیم، یه جایی مثلا ما رو پیاده کردن، ماشین نیست، ساعت 1:30-2:30 ملزم هستم که حتما شب برگردم خونه. خب این سختی داره، تاریکی، پیاده روی، سرما، گرما، معطلی، ولی خب تحمل میکنم، با شیرینی هم تحمل میکنم. علم اینجوریه، آدم باید بفهمه اونو که نیاز داره، اونی که در حرکتش به سمت آخرت بهش نیاز داره باید برای سرمایه گذاری بکنه، همت داشته باشه. میگه میارزه کسی که بخواد مسائل آخرت رو، مگه ابدیت شوخی آقا؟ مگر فرار از جهنم، از اون عذاب طولانی شوخی هستش؟ عذابی که امام علی علیه السلام میفهمد برای یک گناهش 100 سال انسان ممکن است معذب بشه اونجا، 100 سال چند نفر ما 100 سال عمر میکنیم؟ یه همچون عذاب و وحشت و تنهایی و غم و غصه ای رو مگه شوخی هست که انسان برش وقت نگذاره؟ اون وقت سر هر چیز بهانه بیاریم کتاب نخونیم، مطالعه نکنیم، جلسات علمی نریم، بسیج نریم، کلاسامون رو تعطیل بکنیم، برای هر بهانه‌ای برای هر یک کلاس هزار جور بهانه میریز، برای هر بهانه ما به خاطر بهانه در میریم از زیر یادگیری. این یعنی خودمونو باور نکردن، این یعنی مسخره کردن خودمون. امام رضا علیه السلام میفرماید من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزأ بنفسه. کسی از خدا موفقیت رو میخواد ولی تلاش نمیکنه، این خودش رو مسخره کرده. من با دعا کار درست میشه، شما بشینید بگید خدا ما رو موفق کن، ما رو به دینمون آگاه کن، به وظایفمون آگاه کن. ما هم همین الهیامین، وقتی میگی ولی الهیامین بعدش چی؟ کو استادت، کو کتابت، کو جلسات هفتگیت، کو مربیت، کو کتابای حلال و حرامت، کو رسالت، کو کتاب اخلاقت، کو کتاب عقایدت، کو نوارت، کو شنیدنت، کو وقت گذاریت. وقت باید بذاریم، همت باید بکنیم. اینقدر این فهم اهمیت داره در حرکت انسان، اینقدر مسئله قیامت اهمیت داره و اینقدر مسلم هست که انسان بدون آگاهی نمیتونه مسئله قیامت رو طی کنه. قبلا خدمتتون عرض کردم هیچ حرکتی نیست مگر اینکه انسان در انجام اون احتیاج به آگاهی و معرفت داره. الجهل یفسد المعاد، یادتون هست چه خوندیم؟ جهل معاد انسان تباه میکنه. خب برای که از اون تباهی نجات پیدا بکنیم باید همت داشته باشی، صبر بکنی، حوصله داشته باشی نسبت به مسائل حلال و حرام، بشینی خوب یاد بگیری، همت به خرج بدی، زود جوش نیاری، زود حوصله سر نره، مقاومت داشته باشی، مسیر رو میری میای، کرماشون میدیم آقا سنگین به سنگین باشه، نمیتونی پیاده برو، وقت بگذار براش، همت بکن. میگه اینقدر میارزه که من میارزه که اصحاب من تازیانه بخورن، بر سرشون تازیانه باشه، شلاق باشه، اما حلال و حرامشون رو خوب یاد بگیرن. امام صادق علیه السلام میگه، امام جعفر صادق میگه علیه السلام که ما بهش منتسب هستیم، به ما میگن شیعه جعفری. اگر کسی میخواد سنخیت با امامش داشته باشه، اگر کسی میخواد قیامت دستش به دست امامش برسه، اگر کسی میخواد فردای قیامت بتونه تو اون شلوغی امامش رو پیدا کنه و ازش بخواد که شفاعتش کنه، باید شباهت به امامش پیدا بکنه. وقتی میگه من لیت ای کاش، این دوست دارم تازیانه بخورن اصحاب من، اما حلال و حرامشون رو بفهمن، یعنی میارز آقا، یعنی یه کاری هست باید با علاقه دنبالش رفت، وقت گذاشت براش، سرمایه‌گذاری کرد براش، تا اینکه حلال و حرامشون خوب بفهمن. امام صادق علیه السلام وقتی دوست داره اینجوری، ما که نه تازیانه هست نه حلال و حرامی هست، اینجا توی مجلس انس نشستید، مجلس دیگه هم همینطور هستش، همه مؤمنین، همه نورانی، همه متدین، تو مسجد مقدس‌ترین مکان‌ها با آرامش نشستید، اینجا با احترام دینتون رو یاد میگید، حلال و حرامتون رو یاد میگید، نه این درس‌های دیگه هم همینطور. آدم چی میخواد بهتر از این؟ این خیلی کفرانه است، آدم قدر ندونه اینها رو، قدر ندونه تو این نظام اسلامی. من این مفتیهای کشورهای مختلف که بعضی وقتا میان ملاقاتشون میکنیم، اون کشورهای مختلف میبینمشون، خب ما ده تا 10-15 زبان دنیا کتاب ارسال میکنیم از مجتمع، ارتباط داریم به کشورهای مختلف. بعضی وقتا مفتی یک کشور میاد، یعنی مفتی میدونی چی دیگه، یعنی اون رئیس العلماشون میاد التماس میکنه، میگه آقا چند تا این کتاب به ما بدید. بعد مثلا در ایام ارتحال من خب مجتمع پذیرای اینها هستش در این هتل های مهم شهر که مهمان های خارجی میان، با اینا جلساتی داریم، یه موقعی که میخوان حرف بزنن میگن آقا اینجا ما رو همینجا دولت ما برای ما جاسوس فرستاده، این قرآن رو یواش به ما بدید، کتابی که میخواید بدید نمیان ترسشون ببرن. میگن ما با بدبختی، با یکیشون گفت من حوزه علمیه دارم، با کتابای 60-70 سال پیش دارم حوزه رو میگردونم، کتاب نداریم ما. مردم با بدبختی مسلمان تو کشور خارج اونا که میخوان یاد بگیرن، واقعا با خون دل میخوان با دینشون آشنا بشن. رئیس مسلمان های اوکراین آمده بود، من یه دوره اصول عقاید خودمون رو به زبان خودشون، به زبان روسی بهش دادم، آقا این داشت بال در میاد خوشحالی. بعد آمد انقدر متواضعانه گفت آقا میشه لطف کنید یه دوره دیگه این کتاب رو من بدید. این رئیس مسلمان های کشور بزرگ و پیشرفته مثل اوکراین هستش. ندارن آقا، با سختی اینها علمشون رو یاد میگیره. وقت ماها که مسجد بغلمون هست، کتابخونه هست، نوارخونه هست، استاد هست، روحانی هست، به خدا قسم گناهی که ما میکنیم اگر کوتاهی بکنیم با گناهی کسایی که دیگه میکنن یکی نیست. تنبلی و کسالت، الکسل و یفسد الاخره، کسالت آخرت رو فاسد میکنه مثل جهل. تنبلی آقا دیگه چی میخواید؟ این همه عالم، این همه طلبه، این همه حوزه علمیه، این همه کلاس، این همه نوار، این همه استاد. بعد میگه آقا آخه عذر ما قیامت قبوله. من در سوئیس جلسه داشتم در ژنو، جلسه پاسخ و پرسش بود برای شیعیان کشور، یک گروهی بوده بنام اهل بیت، شیعیان کشورهای مختلف می اومدن، از خود سوئیسیا، فرانسویا، پاکستانیا، هندیا، لبنانیا، عراقیا، ایرانیا بودن. بعد از نماز که ما زیارت عاشورا داشتیم، یه موقع من همونجوری که نشسته بودم سوالا رو جواب میدادم بعد از نماز، خدا شاهده یه موقع متوجه ساعت میشدیم که ساعت 12 شبه، 12:30 شبه. خب من وظیفه‌مو که جواب بدم به سوالا اینا. بعد اینا اینقدر آتش داشتن، اونا با چه سختی، من اونایی که خب عربی بودن براشون عربی میگفتم، بعضیشون که ایرانی بودن ایرانی میگفتن، اونایی که مثلا فرانسه زبان بودن من میگفتم، مترجم ترجمه میکرد، اینا یاد میگرفتن، خانم از اون پشت اون پرده که نشسته بودن سوال میکردن، مترجم فرانسوی میشتید برای من فارسی ترجمه میکرد، من فارسی میگفتم اون فرانسوی ترجمه میکرد به اونا. با چه سختی اینها، بعدم که اینا دیگه مثلا از ما خجالت میکشیدن، میگفتن که دیگه خب تا 12 شب اینو نگه داشتیم خسته شده، فعلا سوال داشتن، زناشون میومدن، مردشون میومدن میگفتن آقا ببخشید ما رو، ما اصلا انقدر سوال تو ذهنم، باید یاد بگیریم دینمونو چیکار بکنیم. من گفتم نه اصلا شما خودتون ناراحت نکنید، به هوای من تا صبحم بگید حاضرم بشینم. خودشون دیگه مثلا از روی شرمندگی و حیا میکردن مثلا جلسه تمام میکردن، دور فردا شب همینطور، فردا شب همینطور، فردا شب همینطور، انقدر اینا سوال داشتن. مردم با یه زجر دنبال کار دینشون هستن، یه سرمایه گذاری های عجیب غریب میکنن، هواپیما طرف میگیره پا میشه میره بره یه جایی مطلبش یاد بگیره و بیاد، از جاهای مختلف قطار و اونم با قیمت های گرون، 60,000 تومان 70,000 تومان پول یه قطارشون بودن واسه سوار شدن، جمع میشدن یه جا که برن مثلا یه عزاداری برای سید الشهدا بکنن، یه زیارت عاشورا میخواستن بخونن، جمع میشه از این شهر تا یه شهر دیگه، چند ساعت تو قطار میشستن که میخوان دور هم دیگه ایام محرم اونجا مثلا یه عزاداری بکنن، میخوان چهار تا مسئله شرعی یاد بگیرن، چهار تا احکام یاد بگیرن با خون دل، یا همون کلمه خون دل، امام سجاد علیه السلام فرمود خون دل، امام سجاد میفرماد علم رو بیاموزید حتی اگر به فرو رفتن در گرداب ها و خوردن خون دل باشه، با خون دل یاد میگیرن آقا اینا. بعد ما توی دریای علم و معرفت غرقیم، بعد میگیم وقت نداریم، نشد، همت نمی کنیم، تنبلی. اینا رو خدا هرگز نخواهد بخش. گناه ما با گناه کسی که تو امریکاست و در اثر دوست داره یاد بگیره ولی اطلاعات دستش نیست یکی نیست. ما تو مهد علمی، هیچ سوالی پاسخ نیست توی اینجا. اونجا هستش که سوالایی که مثلا شاید 10 سال پیش برای شما مطرح بوده اونجا الان سوال مهمت هستش، ولی اینجا شما این مشکلات ندارید. وای به حال ما اگر کوتاهی و تنبلی بکنیم، هی پشت گوش بیاندازیم و هی بهانه تراشی بکنیم، این خیلی گناه بزرگی هستش. خب یه صلوات خط بفرمایید. آخری روایت هم بخواییم، حدیث تربیتی شیرینی هستش. قال رجل للصادق علیه السلام ان لی ابنا قد احب ان يسألك عن حلال و حرام لا يسألك عن ما لا يعني فقال و هل يسأل الناس عن شيء افضل من الحلال و الحرام. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من یه پسری دارم، خیلی دوست دارم از شما سوال کنم در مورد مسائل حلال و حرام، مطمئن باشید وقت شما رو نمیگیره، از شما در مورد چیزای بیهوده سوال نمیکنه، مثلا میخواست کار کنه، حضرت راضی شه. حضرت چی فرمود؟ فرمود آیا مردم از چیزی بهتر از حلال و حرام سوال هم میکنن؟ یعنی بهترین چیزی که انسان میتونه در مورد سوال بکنه چیه؟ مسائل حلال و حرام هستش، خیلی اهمیت داره. ای کاش رشد فکری ما و رشد فرهنگی ما، رشد و بلوغ شیعه ما به یه جایی برسه که وقتی کنار هم قرار میگیریم سوالای علمی بین ما رد و بدل شه، حلال و حرام، مسائل شرعی، و بدون اینکه انسان کسی حیا بکنه سوال بکنه، بپرسه، یاد بگیره. این خیلی خوب است. تو خانواده پدر برای بچه‌هاش، برای همسرش بگه، پسر یه چیزی خونده بره برای خانواده بگه، بگه آهای توجه کنید میخوام یه حدیث براتون بخونم، توجه کنید یه مسئله تو رساله هست میخوام براتون بخونم. خیلی خوب است افراد با هم اینقدر همدیگر به صورت ابدی دوست داشته باشن، و تا این عشق ابدی نباشه اینجوری نمیشه که انقدر همدیگه راحت دوست داشته باشن که خیلی راحت دارن همدیگه مسئله شرعی بگن بشنوند و تو خانواده این مسئله به جایی که مسئله بیهوده و وقت تلف کردن مسئله شه، مسئله حلال و حرام در سطح خانواده، در سطح خانواده و اجتماع و جلساتی که افراد دارن با هم دیگه مطرح بشه. انشالله خداوند به حق امام زمان علیه السلام همه ما رو موفق به شناخت دینمون و عمل خالصانه و صالح بفرماید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
و آل محمد.